بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یکی از کارهای خوبی که در این سالهای اخیر مخصوصا امسال در حرم مطهر کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها انجام شد، این برنامه با شکوه تلاوت قرآن بعد از برنامه تفسیر ماست. گروه کثیری خواهران، برادران، مخصوصا جوانان در صفوف منظم می نشینند و یه جزء قرآن رو همراه قاریان خوب و ورزیده تلاوت می کنند و این برنامه از شبکه‌های متعددم منتشر میشه، داخل خارج. در واقع خاری است در چشم دشمنان ما که میگن شیعیان رابطه‌ای با قرآن ندارن، فقط میرن سراغ امامان. ما میگیم کتاب الله و اطرتی هستیم، هر دو. وقتی میبینیم قاریان خوب، حافظان خوب، مفسران خوب، مجالس خوب، آبرومند تشکیل میشه، این جواب عملی خوبه. من یقین دارم این گونه جلسات مایه برکت برای کل مملکت است. خداوند به خاطر همینا رحمت به همه مردم نازل میکنه. جوانانی که در این برنامه شرکت میکنند جوانان سعادتمندی خواهند شد انشاءالله. سعی کنید تا آخر ماه رمضان این جلسه با شکوه قرآن رو همچنان با شکوه نگهداری کنید. یه مسئله هم درباره همین مجلس قرآن از ما سوال شده. دیروز به آیه سجده رسیدن و تلاوت کردن، سوال کردن اگر همزمان هم قاری قرآن آیه سجده رو میخوانه، هم خودمان همون بغل دستیمون، آیا باید سجده های متعدد به جا بیاریم یا یه سجده کافیه؟ جواب این است که یه بار سجده کردن در سجده های همزمان کافیه، لازم نیست سجده های متعدد بشه. منتها مراقب باشید موقعی که آیه سجده خونده میشه، واجبه در چهار جا هست واجب خونده بشه. الف لام میم سجده است و حامیم سجده است و سوره و نجم است و سوره اقرا، اینا باید سجدهش خونده بشه. منتها خواهرانی که عذر شرعی دارن اینا آیه سجده رو نمیخونن، بقیه سوره رو به فتوای ما میتونن بخونن، آیه سجده رو نمیخوانن. امیدوارم این سوالی که شده بود و جوابش عرض کردم برای همه روشن شده. بریم به استقبال تفسیر با ذکر یک صلوات. سخن ما درباره اصحاب و سبت بود، یاران روز شنبه یا صاحبان روز شنبه. جمعیتی از بنی اسرائیل بودند و در ساحل دریا همان گونه که گفتم زندگی می‌کردند و غذا و کسب و کارشون غالبا از ماهیگیری بود و خداوند می‌خواد امتحانشون کنه، موقتا محرومشون می‌کنه، میگه روز شنبه روز عبادت بنی اسرائیل، ماهی نگیرید. گفتن به چشم، نگرفتن. بعد ماهی ها هفته های آینده احساس امنیت کردن که روز شنبه کسی مزاحمشون نیست. قرآن میگه از تعطیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا، روز شنبه شرعا یعنی آشکار ظاهر، می آمدن رو آب موج می زد ماهی ها، چکمک می زد به ماهی دوست ها. و دنیا پرستان این یه روز رو چه کارش کنی؟ و یوم لا یثبتون لا تعطیهم، روز یه شنبه و دوشنبه تا آخر هفته ظاهر نمی شدن روی آب، به زحمت باید سید کنند. جمعیت گفتن ما نمیتونیم از این نعمت الهی محروم بشیم، منتها خلاف قانونم نمی کنیم، دامها رو میزنیم تو دریا، ماهیا توش میان، یه شنبه میکشیم بالا، یا حوضچه های کنار دریا میکنیم، آب و ماهی میاد تو حوضچه ها، عصر که میخوان برگردن راهشونو میبندیم، دست نمیزنیم، یه شنبه ماهی میگیریم، یه کلاه شرعی میذاریم و صید ماهی نکردیم. در واقع صید ماهیه، صید اینه به چنگ بیاریم، خب آوردی، از آب بیرونش نیاوردی اما به چنگ آورده ای. خودشونو گول می زدن به این وسیله. و همونطور که عرض کردم قرآن میگه و اذ قالت امت منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شدیدا، مفهوم آیه این است که سه گروه شدن، گروهی گناهکار زیر پوشش کلاه شرعی، گروهی ناهیان عن المنکر نهی از منکر می کردن، گروهی هم بیطرف، بیطرف ها به نهی کنندگان از منکر گفتن چرا خودتون رو خسته می کنید؟ اونا گفتن ما می خواهیم در پیشگاه خدا مسئول نباشیم. شاید هم قبول کردن، اول، دوم، سوم، دهم، بیستم، بالاخره ممکنه قبول کنن، میگیم. بعد قرآن میگه عذاب الهی آمد، دو گروه مشمول عذاب الهی شدند. و انجینا الذین ینهون عن السوء، اون جمعیتی که نهی از منکر میکردن اینا نجات پیدا کردن. مفهوم داره، یعنی بی طرف ها و گناهکاران یک سرنوشت داشتن، هر دو مثل هم گرفتار شد. بنا شد به این مناسبت من یه مقدار درباره مسئله حیله شرعی یا کلاه شرعی خدمت شما خواهران و برادران صحبت کنم، چون یه مسئله بسیار مهمی است. ببینید حیله در اصل یعنی چاره، چاره جویی، گاهی مثبت گاهی منفی. منفی کجاست؟ اونجاییست که حقی رو میخوان باطل کنن، باطلی رو میخوان حق کنن، یه بساطی میچینن باطل و حق، حق و باطل، این منفیه. نمرود به ابراهیم گفت این خدای تو کیه که دعوت میکنه به سوی او بت‌ها رو داری میذاری کنار؟ قال ربی الذی یحیی و یمید، خدایی که حیات و مرگ به دست اوست. شنیده این نمرود گفت مهم نی، انا احیی و امید، منم حیات و مرگ به دستمه. ابراهیم میگه چطور؟ گفت برید دو تا زندانی رو بیارید، یکی گردن بزن یکی آزاد کنید، دیدی حیات و مرگ به دست منه؟ خب این میخواد چیکار کنه؟ میخواد باطلی رو حق کنه. میاد یه کلاهی برش درست میکنه. ابراهیم هم چنان نیست که از میدان در بره، جوابی بهش میده که قرآن میگه بوه تلدری کفر، مبهوت شد. قال ان الله یأتی به شمس من المشرق، خدا صبح خورشید از مشرق میاره، فأتی بها من المغرب، فردا صبح که شد ما مینشینیم تو از مغرب خورشید بیار. خواست کلاه بذاره، محکوم شد. چرا کلاه شرعی درست میکنن؟ این چراش هم بگم، دو دلیل داره. یه دلیل این است میخوان مردم رو فریب بدن، مثل کار نمرود، مثل کار فرعون. صدا زد یا همان، وزیرش همان بود، بیا و یه قصر بلندی بساز، من برم بالا ببینم این خدای موسی کجای آسمان هاست. نه اینکه نمیفهمه، میفهمه اون بالا هم بره، بالاترین کوه ها رو هم بره، منظره آسمان همان است که پایین کوهه، فرق نمیکنه. میخواد کلاه سر مردم بذاره، گاهی هم میخوان کلاه سر خودشون بذارن. و شاید زلیخا همین بود. زنان مصر منو مذمت میکنن چرا دل باخته یوسف شدم، برایشون ثابت میکنم که من تقصیر ندارم. فلما سمعت بمکرهن نه ارسلت الیهن و اعتدت لهن متکا و آتت کل واحدت منهن سکینا و قالت اخرج علیهن. زنان مصر دعوت کرد و جریانش شنیده اید و اون ترنج ها و اون چاقوها و آمدن یوسف و نگاه کردند و خیره در جمال یوسف شدن، دست هاشون رو بریدن. میخواد بگه من بی تقصیرم، کلا سر خودش میذاره. بنابراین حیله های شرعی گاه کلا سر دیگران گذاشتن، در یه محیط اسلامی که نمیشه صاف گناه کرد، میان اسمش میذارن کارمزد. میگیم چند درصد کارمزد؟ میگه 26%. کارمزد 2%، یعنی مزد کارکنان اینجا 1%. 2% خیلی زیاد، بعضیا گرفتن که زیاده 4%، اما 26% کارمزد. بگو ربا، منتها توی محیط اسلامی هستی، میبینی اگر بگی ربا یخت رو میگیرن، اسمش میذاری کارمزد. کارمزد 26%، 20%، 16%، 15% نداری؟ این یک گروه از حیله های شرعیه، حق و میخواد باطل، باطل و حق کنه، یا کلاه سر خودش بذاره یا کلاه سر مردم بذاره. اما یه وقت حیله هاییست که انسان میخواد حق رو به کرسی بنشانه، این که عیب نداره. پیغمبر اکرم خانش محاصره شده، میخواد مهاجرت کنه، دو کار کرد که توانست جان خودش رو نجات بده. اول یا علی در بستر من بخواب. فردا صبح 40 نفر شمشیر زن حمله میکنند به این بستر. علی علیه السلام عرض کرد یا رسول الله، من بخوابم جان شما سالم میمونه. نمیگه جان خودم، جان خودم فدای جان تو، شما سالم میمونی؟ فرمود بله. از که چشم میخوابم، سجده شکرم به جا آورد در مقابل این که جانش در برابر جان پیغمبر سپر شد. این چاره‌جوییه. عرب به اینم حیله میگه، اما نه منفی، مثبت. دوم این که مدینه شمال مکه است، باید پیغمبر از جاده شمال از بیراهه بره. ولی پیغمبر برای اینکه اینها گم کنن از جنوب آمد. کسانی که مشرف مکه شدن میدونن غار ثور که پیغمبر رفت درش جنوب مکه است، جاده مدینه شمال مکه است. برای اینکه اونا راهو گم کنن چاره جویی کرد، این که بد نیست. بنابراین چاره جویی منفی داریم، چاره جویی مثبت داریم. اونایی که حقی رو باطل میکنه، باطلی رو حق میکنند، اینا منفیه، اینا کلاه شرعیه، اینا حرامه. گاهی دو تا حرامه. سوال میکنی چرا دو تا حرام؟ یکی این از ربا خورده، یکی این از ریا کرده، میگه من رباخار نیستم. هم رباخاره هم ریاکاره، میشه دو تا گناه. حدیثی داریم که پیغمبر اکرم خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیش بینی این کارا رو کرد. به مولا علی علیه السلام فرمود در خطبه 156 نهج البلاغه، بشنوید ببینید پیغمبر چه فرمود. فرمود بعد از من زمانی میاد یستهلون حرامه به شبهات، مردم کارهای حرامو به وسیله حیله ها و شبهات حرام و حلال میکنن. به شبهات الکاذبه، حیله های دروغین، و الاهواء الساهیه، هوا و هوس های در واقع غلط انداز، ساهیه غلط انداز. فیستهلون الخمره به نبیز، شراب رو با نبیز حلال میکنن. نبیز چیه؟ خوب دقت کنید. پیغمبر اکرم از مکه آمد مدینه، آب مکه سبک بود، آب مدینه سنگین در مزاج بود. پیغمبر فرمود من یه دستور بهتون میدم انجام بدید، آب مدینه هم سبک میشه. توی خمره آب یه مشت خرما بریزید، این خرما یه ذره، چنون نیست که آب مضاف بشه، یه ذره طعمش رو عوض میکنه. مزاج آب مدینه سرد بود، این خرما رو میزید مزاج گرم میشه، بهتون میسازه. خب یه دستور بود، هم ازش منهو شربه هم و منهو طهور هم، هم می نوشیدن هم وضو می گرفتن، مضاف نبود. اما یه عده افراد قلابی به جای موش دو من خرما ریختن توی این خمره، چیزی نگذشت تبدیل به شراب شد. میخوردن بعد از پیغمبر، نه زمان پیغمبر. وقتی میگفتن چرا، میگفتن پیغمبر فرموده خرما بریزید تو اینا، نبیز درست کردیم، شراب نیست. کلاه سر خودشون میذاشتن و کلاه سر دیگران. یستهلون حرامه به شبهات الكاذبه و الاحواء السائیه فیستهلون الخمر بالنبیذ و سحت بالهدیه. فرمود زمانی میان رشوه دهندگان به نام کادو میان خدمت قاضی بازجو، مسئول اداره، نمیدونم هر کسی. ما امروز دلمون کشید ایام عید رمضان نزدیک مثلا، یا عید تولد امام حسن مجتبی چند روزی گذشته، یک کادو خدمتتون آوردیم. فرمود رشوه رو به نام هدیه کلاه گذاری میکنن و ربا بالبی، رباخاری رو اسمش بی میذارن. من دو تا مثال عرض کنم، همه عرضم رو دقت کنم. یه وقت شما میخوایی از رباخاری نجات پیدا کنی، از راه صحیح وارد میشی. آقا جان این پول ما به واسطه تورم قدرت خریدش سال آینده ممکن کمتر باشه، تورم که هست، سودم که از این نمیتونم من بگیرم. من سکه به تو میدم، این 100 تا سکه طلا رو بگیر، سال آینده همین 100 تا رو به من بده، این تنزل نمی کنه. اما اگر 10 میلیون بهت بدم، سال آینده 10 میلیون من شده 8 میلیون. بخوام 12 میلیون ازت بگیرم رباس، سکه میدم سکه میگیرم، یا حرام نیست؟ سکه دادی سکه گرفتی. اما یه وقتی نه، میگه 10 میلیون بهت میدم، سودش 2 میلیونه، یه قوطی کبریتی بهت میفروشم 2 میلیون، معامله است دیگه. کدام معذرت میخوام احمق در زیر این آسمان تا امروز قوطی کبریت 2 میلیونه خریده؟ یه دستمال بهت میدم 1 میلیون بیه، حالا یه کسی گران میخواد بفروشه، یه کسی ارزان میخواد بفروشه. حالا ما میخوام گران بفروشیم، شما که راضی، ما هم راضی، دیگه چه قاضی؟ اینا حق بازیه، معامله شرط جدی بودن، این جدی نیست، شوخیه، کلاهه. پیغمبر فرمود ربا رو به نام بی بر خودشون حلال میکنن. خوب دقت کردید؟ کجا کلاه شرعی است و حرام و کجا حق است و حلال. اگر در مسیر حق به صورت جدی و صحیح گام برداریم، چاره جویی عیب نداره. اما حق و باطل، باطل حق بکنیم، با صحنه سازی و ظاهر سازی و ریاکاری. اینا جایز نیست، اینا حرامی، اینا همین کاریست که اصحابو ثبت کردن، خداوندم عذاب برشون نازل کرد. ذیل روایت امیر مؤمنان بخونم مناسب این ایام اتفاقا، سخنو کوتاه کنم، بحث درباره امر به معروف نهی از منکری که در داستان اصحاب السبت انشاءالله فردا. هنگامی که پیغمبر این سخنان می فرمود، علی علیه السلام در همین خطبه 156 میگه عرض کردم یا رسول الله، تو شما روز احد یک وعده‌ای به من دادی، روز احد حمزه کشته شد، 70 نفر شهید شدن. عرض کردم یا رسول الله من خیلی غمگینم. فرمودی چرا؟ گفتم شربت شهادت نصیب من نشد، کاش این افتخارم در کنار حمزه عبدالمطلب من داشتم. قلت، امیر مؤمنان میگه ای پیغمبر تو به من گفتی ابشر، بشارت باد بر تو ای علی، ان الشهادت من ورائك، تو هم شهید خواهی شد، عجله نکن. فکیف صبرک اذن، اینجا رو دقت کنید، پیغمبر فرمود یا علی در مقابل شهادت چگونه صبر خواهی کرد؟ علی می فرماید عرض کردم یا رسول الله لیس هذا من مواطن صبر بل من مواطن البشرا و شکر. شما میگی صبر؟ صبر در مقابل مصیبته، شهادت که مصیبت نیست، شهادت افتخار منه، بشارته. واژه صبر اینجا نفرما، تعبیر رو ببینید. ولذا وقتی هم که ضربه اون نابکار بر فرق مبارک حضرت وارد شد، عرض کرد فزت و رب الکعبه، به خدای کعبه پیروز شدم، پیروز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.